سلام، من مهرداد عیاض هستم. بناست آوای گیتی را به گوشتان برسانم. گاه اینجا از میان پهنه نیلگون دریای بزرگ فارس، گاه آنجا جایی دورتر. خدا را چه دیدید، شاید هم روزی از ایلان ماسک دلبری کردم و آوای گیتی را از مارس و پلوتون شنیدی. گیتی آوا شماره 1، قصه ها، عکس ها. جفتایر نویسنده کتاب لحظه جاری نه عکاس است و نه مورخ عکاسی. مواجهه او با عکاسی مواجهه بدی است. نخستین رویارویی با پدیدارها از این روز که شنونده این تصاویر به جای دریافت انبوهی از اطلاعات فنی و فرمی عکس ها با مباحثی نو در باب محتوا و ربطشان با زمینه تاریخی و فرهنگی مواجه می شود و شنونده در نهایت خود داور زیبا شناختی تصاویر پیش رویش است. آنچه می شنوید قطعه سامرز اند اثر هیروشی یامازاکی است. در سال 1928 واکر اونز 24 ساله به بعضی از شماره های مجله مهم و تاثیرگذار آلفرد استیگلیتس با عنوان کامرا ورک در کتابخانه عمومی نیویورک مراجعه کرد. او مجلات را با سرعت ورق می زد، به تصاویر نگاه می کرد و می خواند. البته بیشتر نگاه می کرد تا اینکه به شماره آخر رسید، جوان و جولای 1917، شماره‌ای که منحصراً به کار شاگرد استیگلیتس یعنی پول استرند اختصاص داده شده بود. یک عکس به طور خاص اونز را شیفته خود کرد. او 40 سال پس از این به خبرنگاری گفت: به یاد می آورم که با هیجان شدید و زاید الوصفی از آنجا خارج شدم. با خودم گفتم این خودشه، این کاریه که باید کرد. آن عکس سرحالم آورد و به من انرژی داد. عکس مذکور زن نابینا نام دارد که در سال 1916 گرفته شده است. یکی از چشمهای زن نیمه بسته است و بیفروغ و چشم دیگر با عصبانیت به سمت چپ زل زده است. پشت سر او دیواری سنگی قرار دارد. به گردنش علامتی آویخته شده است. فروشنده دورگرد مجاز 26-22 و پلاکاردی با این شهر: نابینا، بلایند. تصویر بسیار قدرتمند و تاثیرگذار است. این تصویر همین حالا هم مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. من به نحوی پیش از اینکه در واقع عکس را ببینم از آن آگاه بودم. در 17 سالگی در کتاب هفتم سرآغاز پلوت آن را دیده بودم. وردزورث، شاعر قرن 19 انگلیس، رخدادی را در لندن به خاطر می‌آورد که طی آن می‌نویسد: میخکوب منظره گدایی کور که با سری بلند تکیه داده به دیواری ایستاده و کاغذی روی سینه‌اش نوشته شده بود: داستان یک مرد، مردی که او بود. وردزورث یک سر مبهوت این منظره شده بود، همچنان که ذهن شاعر پرواز می‌کند و می‌شتابد. به نظرش می‌رسد که در این لوح نشانی است از منتها علیه آگاهی ما از خیش و از جهان. پس بر شمایل بی حرکت آن مرد، بر چهره تکیده و چشمان بی فروغش، چون کسی از جهانی دگر رانده نگریستم. شباهت میان این دو مواجهه که بیش از یک قرن از هم فاصله دارند و یکی به شعر در آمده و دیگری در قالب عکس، نشان می‌دهد که حق با ورد وارس است. این مرد به راستی یک گونه یا یک نماد است. کافی است مرد را به زن تبدیل کنیم تا توصیف شاعر توصیفی از این عکس باشد. ورد وارس با تکیه بر نحوه نگریستنش به این چشمان بیفروغ به نوعی رابطه استرند با سوژه‌اش را مشخص و پیشبینی می کند. در همین زمان استرند سرگرم یافتن راهی بود تا بتواند با دوربین آنساین یغورش از مردم در خیابان بدون اینکه خودشان متوجه بشوند عکاسی کند. چطور می توانید سوژه‌تان را نسبت به حضورتان نابینا کنید؟ این هم شاهد دیگری است بر اینکه چرا این عکس نشانگر یا نمادین است. عکس از رابطه ایدئال عکاس با سوژه است، تصویر و توصیفی گرافیکی به دست می دهد. استرند در مصاحبه‌ای در سال 1971 به این وجه از تصویر اشاره و بر آن تکیه کرده است. با وجود اینکه زن نابینا معنا و تأثیر اجتماعی عظیمی دارد، از میل و اشتیاقی بسیار روشن برای حل یک مشکل سر برآورده است. راه حل استرند این بود که لنز دوربین قطع بزرگ قدیمی عمویش را بردارد و آن را در یک طرف دوربین خود نصب کند. سپس او دوربین را طوری به دست می گرفت که این لنز دروغین به جای لنز اصلی به نظر برسد و روبرو را نشانه گرفته باشد، در حالی که لنز اصلی که کمی با دستکش پوشیده شده بود با زاویه 90 درجه درست موضوع مشخصا مورد علاقه اش را نشانه رفته بود. شاید راه حل استرن ناشیانه بوده باشد. شما کسی را دیدید که چنین کاری بکند؟ من که ندیدم. اما این ناشیگری و نابلدی با کار جسورانه و پرزحمت و طاقت فرسای عکاسی در آن زمان جور بود و معمولا راه حل موثری بود. دو ولگرد در حین گرفتن یکی از اولین عکس ها تماشایم می کردن. یکی از آنها گفت اوه، اون داشت از بغل دوربین عکاسی می کرد. استرند همچنین به خاطر می آورد که زن نابینای عکس که به شدت اونز را تحت تاثیر قرار داده بود کاملا نابینا بود و نه نیمه بینا. با این حال به نظر می رسد که چشم چپ او می بیند، گویی حریصان خیابان را جستجو می کند. به این ترتیب تصویر به شکلی زیرکانه به روش عکاس اشاره دارد. زبردستی و ترفند او هم در چشم و آنچه شنیدید قطعه مارسی اثر بیبدیل ابراهیم مألوف، عکس ویلیام گدنی از دایان آربس، عکس الیوت اوید از دوروتیا لانگ. منتقد انگلیسی گیلبرت آدیر نوشته است که جایگاه بازنمایاننده قریب عکاسی حداقل در نظر عامه مردم به مسئله سلسله مراتب توسط و درباره برمیگردد. کتاب زمین‌های لندن رمانی است که توسط مارتین امیس درباره لندن دهه 1900 نوشته شده است، در حالی که عکسی از ملکه مادر در وهله اول و مهمتر از همه درباره ملکه مادر بوده و پس از آن و در درجه دوم اهمیت عکسی است که توسط سیسیل بیتون گرفته شده است. از آنجا که نه عکسی درباره ملکه مادر و نه عکسی که توسط سیسیل بیتون گرفته شده باشد هیچ یک برای من جذاب نیستند، ترجیح می دهم از مثال دیگری استفاده کنم. در نوجوانی طوری شیفته لارنس بودم که چه آن زمان و چه پس از آن شیفته هیچ نویسنده دیگری نبودم. عکسهایی که از او گرفته شده بود را به اندازه کتابهایش و حتی بیشتر از آنها دوست داشتم. عکس مورد علاقه هم نیمرخ لارنس را در اواخر دهه 30 زندگیش نشان میداد که نگاهش به سمت پایین است. بعدها فهمیدم که عکس آنگونه که خود لارنس گفته توسط کسی به نام ادوارد وستون گرفته شده است. باز هم بدتر فهمیدم که این آقای وستون عکس‌های خارق‌العاده زیادی گرفته و اهمیتش در تاریخ عکاسی به اندازه لارنس در تاریخ ادبیات است. البته چیزهایی هم در مورد شرایطی که عکس در آن گرفته شده بود فهمیدم. وستون در سال 1923 زن و 3 فرزند از 4 فرزندش را ترک کرده بود تا با معشوقه‌اش بازیگر و مدل ایتالیایی تینا مودوتی و پسر بزرگش چندلر به مکزیک برود. زمانی که لارنس و فریدا در نوامبر سال 1924 از مکزیکو سیتی می‌گذشتند، وستون و مودوتی یک استودیوی عکاسی تأسیس کرده و در مرکز جامعه هنری شهر قرار داشتند. یک دوست مشترک به نام لوئیس گینتانتیلا لارنس را با وستون آشنا کرد. وستون از همان ابتدا از نویسنده انگلیسی خوشش آمد. چند روز بعد لارنس برای گرفتن یک عکس پورتره برگشت. تماس آنها بسیار کوتاه بود و به نظر وستون کوتاه‌تر از آن بود که هر کدام از ما بیش از برداشتی سطحی بتواند در ذهن دیگری نفوذ کند. این اصلا راه نشستن برای گرفتن یک عکس نبود. وستون از نتیجه کار ناراضی بود. کار از نظر تکنیکی در حد معیارهای من نبود، اما لارنس در نامه‌ای به او نوشت که دو عکسی را که برایش فرستاده شده بود بسیار دوست دارد. اتفاقا او آنقدر از آنها خوشش آمده بود که کینتانیلا را به نوشتن مقاله‌ای درباره مکزیک، وستون و خودش در مجله ونیتی فیر به منظور افزایش اعتبار این عکاس ترغیب کرد. البته این عکس‌ها نظر منفی کلی لارنس نسبت به عکاسی را چندان تغییر نداد. لارنس سال بعد و پس از بازگشت به خانه خودش در نیو مکزیکو مقاله‌ای تحت عنوان هنر و اخلاق نوشت و در آن عادت به تجسم بخشیدن و بصری کردن همه چیز را که در ما شکل گرفته است به شدت مورد انتقاد قرار داد. اون نتیجه گرفت با تحول دید و گرایش آن به سوی کوداک، تصور انسان درباره خودش تحت تأثیر عکس شکل گرفت. انسان اولیه اصلا نمی‌دانست چیست. همیشه تا حدی در تاریکی به سر می‌برد. اما ما یاد گرفته ایم که ببینیم و هر کدام از ما از خود یک تصور کوداکی کامل داریم. لارنس پس از این بحث شدیداً به هیجان آمد و وارد یکی از وادی‌های مخصوص خودش شامل فورانی از تحلیل هوشمندانه و پیشگویی می شود. در یکی دیگر از عکس‌های استگلیتس که در سال‌های 1900 و 1901 گرفته شده، ماجرای پیچیده‌تری در جریان است. این عکس تقاطع خیابان سیوم را که در پایین تصویر به صورت افقی قرار دارد با خیابان پنجم که به صورت اوریب از سمت چپ عکس به سمت بالا قرار دارد نشان می‌دهد. یک درشتیه با یک اسب. من دوست دارم فکر کنم که این همان اسبی است که در طوفانی در خیابان پنجم در سال 1893 در حال حرکت بود. در پایین عکس ایستاده و گویی به اندازه درخت پشت سرش ثابت و بی حرکت است. عکسی با نوردهی نسبتاً سریع گرفته شده. آنقدر سریع که مرد بارانی پوش که به سمت دوربین می آید را با وضوح انداخته، در حالی که در کنار او تاکسی ها به آرامی در جهت مخالف حرکت می کنند. تصورش سخت است که بیش از یک قرن پیش زمانی بوده که این لحظه حال بوده است و آن هیئت بارانی پوش حتما حتی او هم ناخودآگاه ادراکی از این حقیقت داشته که این حال چگونه به آن روزها تبدیل می شود. وقتی این مرد از خیابان رد شده و از کنار عکاس گذشته، حتما برگشته و نگاهی به پشت سر انداخته تا ببیند که عکس چه شکلی بوده، و تنها چیزی که فهمیده این بوده است که مهمترین عنصری که عکس را متمایز می کند، یعنی خود او، دیگر آنجا نیست. او طی چند ثانیه آمده و رفته است. تنها رد پاهایش باقی مانده. این سرنوشت غریب اوست، یا لااقل این عکس بر چنین سرنوشتی اصرار دارد که هرگز این موقعیت را که بتواند به عقب بنگرد نداشته باشد، بلکه در یک لحظه و تا ابد به صبوری آن اسب منتظر و ساختمان‌هایی که هنوز آنجا هستند نشان داده شود. اولین شماره گیتی آوا، خانش کتاب لحظه جاری اثر جف دایر با ترجمه گلنار نریمانی و مشتبه صنعتی بود. شما را با شنیدن قطعه اسلاید و کافه اثر بلانکر تنها میذارم و بهترین های خدا را براتون آرزو میکنم. خدا حافظتون.